چهار بعد از ظهر در ایران است و مجله بعد از ظهر رادیو فردا پیش روی شماست. در بعد از ظهر 25 فروردین ما همچنان در کنار شما هستیم. از نیمروز آغاز کردیم و به این لحظه و این موقع رسیدیم تا دوباره مروری داشته باشیم بر آخرین خبرها و گزارش‌ها. گزارش‌هایی که امروزه و این روزها حرف و حدیثش در ارتباط با کرونا است. ما هم از این مسئله برحذر نیستیم. در این مجله بعد از ظهر هم باز نگاهمون رو معطوف می‌کنیم به ابعاد مختلف این ماجرا، به ویژه در ایران، و البته مطالب متنوع دیگه‌ای هم براتون داریم تا اونجایی که دستمون باز و زمان به همون اجازه میده اونها رو هم خواهیم شنید. اما اجازه بدید بریم سراغ خبرها، از خبرها آغاز کنیم و نوشین سید حسینی که آغاز کننده این مجله است.
سپاسگزارم محمد. سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. سخنگوی وزارت بهداشت ایران از افزایش تعداد قربانیان کرونا به 4585 نفر و تعداد مبتلایان به بیش از 73000 نفر خبر داد. کیانوش جهانپور که روز دوشنبه در یک نشست خبری روزانه آمار مربوط به کرونا در ایران را ارائه میداد، گفت در 24 ساعت گذشته 111 نفر دیگر از بیماران مبتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت تا کنون 45983 نفر از بیماران مبتلا به کرونا بهبود یافته و ترخیص شدند. انتشار این آمار روزانه در حالی است که بر اساس آماری که رادیو فردا از اظهارات پراکنده مقام‌های رسمی محلی و منابع وزارت بهداشت جمع‌آوری کرده، تا روز 22 فروردین 141736 نفر به دلیل داشتن علائم بالینی کرونا در 31 استان ایران بستری شده یا تحت نظر قرار گرفتند. این آمار همچنین نشان می‌دهد که 9156 نفر در 31 استان ایران جان خود را از دست داده‌اند. گزارش رادیو فردا یک برآورد حداقلی است و ممکن است آمار مبتلایان و قربانیان کرونا در ایران بیش از این تعداد باشد. 8 فیلمساز شناخته شده سینمای ایران خواستار آزادی تمام زندانیان سیاسی از جمله فعالان محیط زیست زندانی شدند. داریوش مهرجویی، جعفر پناهی، محمد رسولوف، کیومرث پوراحمد، رضا درمیشیان، علی رضا داوود نژاد، محسن امیر یوسفی و مجتبی میر طهماسب در این بیانیه با هشدار نسبت به تأمین بهداشت و سلامت زندانیان عقیدتی سیاسی و فعالان محیط زیست نوشتند تداوم در زندان نگه داشتن این افراد میتواند عواقب جبران ناپذیری به همراه داشته باشد. این فیلمسازان با اشاره به پیشبینی موج دوم شیوع ویروس کرونا از سوی پزشکان خواستار اعطای هرچه سریعتر مرخصی به زندانیان عقیدتی سیاسی و فعالان محیط زیست شدند. انتشار این نامه به فاصله کوتاهی پس از نامه شمار دیگری از سینماگران برای درخواست آزادی محمد امامی از متهمان پرونده فساد مالی بانک سرمایه صورت می‌گیرد. آنها نیز با توجه به شیوع بیماری ناشی از ویروس کرونا خواستار آزادی موقت آقای امامی شده بودند. آن نامه با واکنش‌های مختلفی روبرو شده بود. مدیرعامل اتحادیه کشوری و تاکسیرانی‌های شهری از ابتلای 400 راننده تاکسی به ویروس کرونا خبر دادند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مرتضی زامنی آمار سازمان‌های تاکسیرانی را به عنوان منبع این خبر ذکر کرد. از سوی دیگر مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران ابتلای بیش از 300 نفر از رانندگان تاکسی‌های شهر تهران به بیماری کرونا را تایید کرد. علیرضا قنادان به خبرگزاری ایسنا گفته است از این میان 22 قربانی که 13 نفر آنها مربوط به تهران بودند جان خود را از دست دادند. در روزهای اخیر با اجرای طرح فاصله گذاری هوشمند رانندگان تاکسی موظف شدند که در صندلی عقب حد اکثر 2 مسافر سوار کنند. و 5000 نفر از فعالان کارگری مدنی و اجتماعی در بیانیه‌ای خواستار لغو مسببه حداقل دستمزد سال جاری و مذاکره مجدد درباره آن شدند. در بیانیه این فعالان اجتماعی آمده است که به دلیل عدم رعایت سه‌جانبه گرایی در نشست شورای عالی کار مسببه آن نشست باید لغو شود. همزمان روز دوشنبه علی ربیعی سخنگوی دولت جمهوری اسلامی عدم رعایت سه‌جانبه گرایی در این جلسه را تکذیب کرد.
و خوشحالیم که امسال جریان کارگری که حضور داره در چانه زنی ها، حضور داره نشسته پای چانه زنی ها و آخر با اقتدار میگه که من نمیخوام امضا بکنم این مصوبه رو، این شرایطی که به هر حال سه جانبه گرایی است و دولت ایجاد کرده.
بانک مرکزی پیشتر اعلام کرده بود که تورم سال 98 بیش از 41% است. فعالان اجتماعی بر این اساس افزایش 21% دستمزد را با قانون کار و حتی معیار حداقلی نرخ تورم رسمی در تضاد می‌دانند.
سپاسگزارم از نوشین که خبرها رو به آگاهیتون رسوند و اجازه بدید که در اینجا بریم سراغ صفحه اول. میزبان شما در این بعد از ظهر محمد زرقامی هستم. بار دیگر برای شما از آخرین های کرونا در ایران خواهیم گفت. در شرایط دولت استراتژی خودش رو نان و جان اعلام کرده، نگاهی خواهیم داشت به بسته های حمایتی دولت برای اقشار کم درآمد جامعه. همچنین نگاهی خواهیم کرد به اوپک پلاس. اوپک پلاس برای کاهش تولید نفت به یک توافق دست پیدا کرد، توافقی که توافق تاریخی نامیده شده. همه این مطالب رو با هم خواهیم شنید و در ادامه از شما دعوت میکنم که همچنان با ما همراه بمونید. خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. همونطوری که میدونید همچنان صحبت از کرونا است، همچنان خبرها حاکی از این هست که ما یک افزایش آمار رو باز هم شاهد بودیم در خصوص قربانیان کرونا در ایران و تعداد قربانیان به 4585 نفر رسیده و این در شرایطی که 73303 نفر مبتلا شدند که جمعیت تقریبا میتونیم بگیم که قابل توجهی هم همچنان در شرایط ویژه به سر میبرند و در مراقبت های ویژه روزگار خودشون رو سپری میکنند. با این احتساب اما مهمترین مسئله‌ای که کرونا هدف قرار داده بجز مسئله سلامت، مسئله اقتصاد و اون هم اقتصاد اقشار کم درآمد که به نوعی شغل‌های خودشون رو از دست دادند و به نوعی در انتظار این هستند که بتونن کمک‌هایی رو دریافت کنند از دولت. همراه هستیم با رویا ملکی همکارم از طریق اسکایپ تا باز نگاهی داشته باشیم به آخرین‌های کرونا و بیش و پیش از هر چیز به همین مسئله اقتصاد بپردازیم و بسته های حمایتی که این روزها دولت حسن روحانی دربارش بسیار صحبت میکنه. رویا،
درود بر تو محمد و بر شنوندگان رادیو فردا. بذار از این شروع کنم که وزیر بهداشت ایران سعید نمکی گفته کسانی که مبتلا به کرونا هستن و فاقد دفترچه بیمه میشن. بسیاری از کسانی که در بیمارستان الان هستن بیمه ندارن، خب به هر حال هزینه درمان کرونا هم خیلی بالاست. اما رئیس قوه قضاییه ایران ابراهیم رئیسی از اختصاص 20% از حقوق ماهانه مسئولان قضایی به نیازمندان به مدت 3 ماه خبر داده. محمد اما نگفته که نحوه پرداخت چجوریه، میزان مبلغ چقدر هستش، در مورد این هیچ توضیح کاملی داده نشده. آقای رئیسی گفته که رهبر جمهوری اسلامی و اقدام بنیاد مستضعفان ده هزار نفر از خانواده نیازمندان زندانی مورد حمایت معیشتی قرار میگیرن. محمد، به بنیاد مستضعفان اشاره کرده آقای رئیسی. میدونه که بنیاد مستضعفان پس از شرکت ملی نفت ایران دومین مؤسسه اقتصادی بزرگ هستش در ایران. این بنیاد سال 1397 مالکیت 189 شرکت و مؤسسه مثل بانک سینا، بنیاد علوی و شرکت نفت بهرام در اختیار داشته. طبق گزارش که روزنامه‌های خود ایران و خبرگزاری ایرنا دادن، سال مالی 1395 درآمد بنیاد مستضعفان بیش از 28 هزار میلیارد تومان بوده. سود خالص این سازمان، این بنیاد 3 هزار میلیارد تومان بوده. محمد مسیح مهاجری، مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی، دیروز در این روزنامه نوشته بود، اشاره کرده بود به نهادهای پولداری مثل ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد مستضعفان و آستان قدس رضوی. گفته اینا هیچ کمکی تا الان نکردن و گفته پولی که در دست اینهاست پول متعلق به مردمه و در چه موقعیت‌هایی باید ازش استفاده بشه، ولی هنوز استفاده نشده. هنوز
این شرایط هستش که ما شاهد این هستیم که الان رئیس قوه قضاییه میگه که بنیاد میخواد به نوعی کمک کنه به خانواده‌های زندانیان، درسته؟
مستقیم نگفته گفته که خود بنیاد گفته با کمک بنیاد، اما میگه که از کارکنان قوه قضاییه میخوان 20% حقوقشون رو بدن. بازم نمیگه بنیاد مستضعفان میخواد مستقیما کمک کنه. این اصلا مشخص نیست که این بنیاد این پولی که داره رو صرف چه کاری میکنه.
با توجه به کارکردی که باید داشته باشه بنیاد مستضعفان،
بله به خاطر که این یک ماه بعد از انقلاب جمهوری اسلامی این نهاد برپا شد و وظیفه‌اش این بود که پولهایی که حالا میگفت مال مردم هستش که ثروتمندان دوران شاه بوده اینها رو بگیره و خرج مستضعفان کنه. وظیفه اصلیش این بوده، الان شده یک بنگاه تجاری و یک مؤسسه اقتصادی بزرگ که بزرگترین پولها رو در اختیار داره و زیر نظر مستقیم رهبر جمهوری اسلامی است و به هیچ جای دیگه پاسخگو نیست.
اما جدای از اون رویا، من فکر می‌کنم که بد نیست بپردازیم به یک سری فعالیت‌های پزشکی که تو این حوزه صورت گرفته این روزها. خب مقام‌های جمهوری اسلامی در این خصوص هم صحبت‌هایی رو عنوان می‌کنند، حتی از موفقیت‌های خودشون در زمینه شناسایی، کیت‌های تشخیص و مسائل دیگر رو عنوان می‌کنند. این فعالیت‌های پزشکی تا چه اندازه راستی آزمایی شده؟ چه اخباری ازش در دست هست؟
محمد، همچنان که گفتی خیلی خبرهای مختلفی هستش، خیلی صحبتهای زیادی میکنن مقامات جمهوری اسلامی. به تازگی هم گفتن که مجوز پلاسما درمانی رو در مورد بیماران کرونا در 5 استان ایران صادر کردن. امروز مجید عبداللهی مدیر کل سازمان انتقال خون استان خراسان رضوی گفته که ما پلاسما درمانی رو در مشهد آغاز کردیم، از امروز صبح آغاز شده. گفته مزیت درمان کرونا از طریق پلاسمای فرد بهبودیافته اینه که شهروندان حداقلش، من نقل قول میکنم مستقیم از آقای عبداللهی، گفته حداقل جلوی چشم ما پرپر نمیشن مردم وقتی ما اینو استفاده میکنیم. هنوز مشخص نیستش که چقدر جواب میده، به خاطر که قبل از این چند روز گذشته روی 200 بیمار در تهران پلاسما درمانی صورت گرفته، اما هنوز نتایج اون منتشر نشده و فقط میگن که یه سری از این بیمارا حالشون بهبود پیدا کرده، اما خبر رسمی دقیق وجود نداره. محمد،
سپاسگزارم رویا ملکی که با ما همراه بود و نگاهی داشتیم به دو تا از مهمترین مسائلی که این روزها دربارش صحبت میشه، یکی مسئله بهداشت و دیگری اقتصاد. همچنان همراه ما باشید و شنونده مجله بعد از آن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید، @فرداگرام.
اما جدای از مسئله کرونا در ایران که بهش پرداختیم و نگاهی داشتیم به اون، مسئله دیگه‌ای که این روزها شاید دربارش بسیار صحبت میشه مسئله نفت و انرژیه. کشورهای تولید کننده نفت پس از کشمکش‌های فراوان بر سر کاهش تولید نفت و بازگردوندن ثبات به بازار آسیب دیده از بحران کرونا به توافقی تاریخی گفته میشه که دست پیدا کردن. گفتگویی رو داشتم با دالقا خاتین‌اوغلو، روزنامه‌نگار حوزه انرژی، و ابتدا از آقای خاتین‌اوغلو پرسیدم که تا چه اندازه واقعا میتونیم این توافق رو یک توافق تاریخی بدونیم و آیا این توافق میتونه تأثیر بگذاره در مهار بحرانی که به خاطر شیوع کرونا رخ داده و مسئله نفت و انرژی رو هم در بر گرفته.
بله، میشه این رو یه توافق تاریخی نامید، به خاطر اینکه سابقه نداشته تا این حد اولا کشورهای اوپک و همپیمان به رهبری روسیه تولید خودشون رو کاهش بدن و دامنه این کاهش تولید به آمریکا، کانادا و کشورهای دیگه در اروپا برسه. من میخواستم بگم که وقتی ما به تقاضای جهانی نفت الان نگاه میکنیم، روزانه 35 میلیون بشکه تقاضای جهانی نفت کاهش پیدا کرده، اما این مجموعه تولید خودشون رو بسیار کمتر از آن چیزی که تقاضا کاهش پیدا کرده دارن کاهش میدن. و اگه ما الان به بازارهای نفت و قیمتها نگاه بکنیم، قیمت نفت حول و حوش 31، نفت برنت رو عرض میکنم، حول و حوش 31 دلار و 26 سنت هست همین الانی که من با شما صحبت میکنم، و حتی نسبت به روزهای قبل یه مقداری هم کاهش پیدا کرده.
یک نکته‌ای که وجود داره اینه که اگه یک مشاهده میدانی بکنیم، مثلا در همین جایی که ما هستیم، ما شاهد این هستیم که فراورده‌های نفتی قیمتشون پایین اومده مثل بنزین. آیا این داستان و این اقدامی که کشورهایی که به این توافق رسیدن دارن انجام میدن میتونه تأثیر بگذاره در قیمت حامل‌های انرژی، در قیمت فراورده‌های نفتی مثل بنزین؟
بله دقیقاً میتونه تاثیر. ببینین، ما اگه این توافق را نداشتیم، یعنی کشورهای اوپک و همپیمان 10 میلیون بشکه در روز تولید خودشون رو کاهش نمیدادن. حالا مکزیک کمتر کاهش داده، اما آمریکا گفته جور مکزیک رو هم میکشه. حالا 10 میلیون بشکه کاهش ندن نمیدادن و آمریکا و دیگر کشورها هم 4-5 میلیون بشکه ظاهرا میخوان کاهش بدن. اگه این اتفاق نمیافتاد، دوباره مثل نیمه ماه مارس قیمت‌های نفت به 20 دلار سقوط می‌کرد، اما الان می‌بینیم که بالای 30 دلار مونده و حدود 25 درصد و بیشتر از 25 درصد از تقاضای جهانی نفت به خاطر همین سوخت‌ها هستند که در بخش حمل و نقل استفاده میشن. یعنی بخش حمل و نقل اولا تأثیر زیادی در قیمت‌های نفت داره. ما الان می‌بینیم که هول و هوش نیمی از جمعیت جهان قرنطینه هستند و به همین خاطر تقاضای جهانی نفت این مقدار کاهش پیدا کرده.
یعنی فکر می‌کنید که ما با یک بحران روبرو خواهیم شد در ادامه وقتی که این شرایط قرنطینه برطرفش، یعنی بحران انرژی؟
ما اگر شرایط قرنطینه که به نظر من تا ماه‌ها ادامه خواهد داشت، چون ما می‌بینیم که شیوع ویروس کرونا با همون شتابی که داشته و با شتاب بیشتری الان در دنیا داره گسترش پیدا می‌کنه. حالا درسته در شرق مثل ژاپن، کره، چین، حالا آمارهای چین رو نمیشه خیلی زیاد هم روش حساب کرد، چون
البته چین هم با افزایش روبرو بود در همین میشه گفت 24 ساعت گذشته خبرهایی که موجود بود. ولی میخوام بدونم که بحران انرژی رو ما در پی خواهیم داشت یا این وضعیت به همین صورت راکت ادامه پیدا میکنه؟
فقط میشه گفت اگه امیدوار بود که شیوع ویروس کرونا یه جوری بتونن جلوش رو بگیرن و از قرنطینه خارج بشن، و در اون صورت ما میتونیم پیش بینی بکنیم که تقاضای جهانی نفت یه مقداری جان خواهد گرفت و قیمت‌ها یه مقداری بالا خواهد رفت.
اما یک نکته هم وجود داره آقای خاتین‌اوغلو، اون هم مسئله ایران. ایران موضعی که گرفت آقای زنگنه موضع خیلی خونسایی بود و واگذار کرد همه چیز رو به آینده و اینکه بازار به کدوم سمت خواهد رفت. دلیل این موضع چیه؟ میدونیم که به هر حال تحریم‌ها موجب شده که ایران کاهش داشته باشه در تولید و صادر کردن نفت خودش.
بله، صادرات نفت ایران از 2.5 میلیون بشکه در روز در ماه گذشته، یعنی در دوران قبل از تحریم ها، در ماه گذشته رسیده به 144 هزار بشکه در روز، و یعنی میشه گفت که تقریبا ایران صادرات نفتی نداره. منتها ایران به غیر از نفت خام روزانه هلوهوش 450 هزار بشکه صادرات محصولات نفتی داره. ایران صادرات گاز داره، ایران صادرات محصولات پتروشیمی داره. همه اینها قیمتشون به نفت وابسته هست. قیمت نفت هرچی بالا باشه، قیمت محصولات نفتی هم بالا میره، همونطوری که شما اشاره کردین و به درستی که قیمت بنزین تحت تأثیر قیمت نفت هست، و ایران درآمدهای دیگه‌ای داره که وابسته به نفت هستند، اون کالاها، قیمت اون کالاها. اما به هر تقدیر ایران به خاطر اینکه 1 میلیون بشکه صادرات نفت رو در بودجه گنجونده، اون هم با قیمت 50 دلار برای هر بشکه، بی هیچ تردیدی ایران با کسری هنگفت بودجه مواجه خواهد شد. اما هر چه قیمت ها بالا بره، به هر حال این کسری کمتر خواهد بود برای ایران.
بله، شنیدید صحبت‌های دالغا خاتین‌اوغلو، روزنامه‌نگار حوزه انرژی در باکو، در خصوص تصمیمی که اوپک پلاس گرفت برای کاهش تولید نفت که بسیاری از رسانه‌ها و محافل خبری از اون به عنوان یک توافق تاریخی نام بردن. یک بار دیگه برگردیم به مسائل داخل ایران. یکی از مسائل و محورهایی که مورد بحث بوده استراتژی دولت در شرایط کرونایی و اون هم استراتژی که از اون به عنوان نان و جان نام برده شده. خبرگزاری دولتی ایرنا دوشنبه از آغاز جلسه های بازنگری در حداقل دستمزد سال جاری کارگران در همین شرایط خبر داده. این خبر هم پس از انتقادهای گسترده فعالان و تشکل‌های کارگری و مدنی از حداقل دستمزد کارگران اعلام شده، و اونطور که خبرگزاری‌ها نوشتن حداقل دستمزد کارگران با احتساب مزایا 2,605,000 تومان اعلام شده. گفتگویی رو داشتم با همکارم روزبه بلحری که اخبار کارگری رو دنبال می‌کنه و برنامه کارنامه‌ش هم که حتما شنیدید. اجازه بدید که این گفتگو رو با هم بشنویم.
همونطوری که اشاره کردی خبرگزاری دولت اشاره کرده که جلسات بازنگری حداقل دستمزد سال 99 سال جاری کارگرا برگزار شروع شده با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی. ایرنا اشاره کرده که پیش بینی میشه این بازنگری تا پایان فروردین ماه اعلام بشه. خب میتونیم که همونطوری که اشاره کردی حداقل دستمزد کارگران یک چیزی کمتر از 1,900,000 تومان هست که با حساب یک سری مزایا برای کارگر مجرد 2,605,000 تومان هست و برای کارگر متأهل حداقل هلوش 2,800,000 تا 2,900,000 تومان که به حال اعتراضایی رو به همراه داشته. اما این رو هم بگم در رابطه با همین جلسات حمیدرضا سیفی عضو کارفرمایی شورای عالی کار به خبرگزاری مهر گفته این جلساتی که داره برگزار میشه هنوز به جمع‌بندی نرسیده، نتیجه هم 4 ماه دیگه اجرایی خواهد شد، یعنی اگر همین امروز توافقی حاصل بشه 4 ماه بعد از قرار به اجرا در خواهد اومد.
روز به یک اشاره کردی زمینی به اعتراض ها که به حداقل دستمزد شده، تو این اعتراض ها بر اون بیشتر بگو که چه نکاتی رو مطرح کردن معترضان و از طرف دیگه نماینده های دولت کارفرماها در دفاع از تصمیمی که گرفتن چی میگن، چون ما شاهد این بودیم که علی ربیعی سخنگوی دولت هم دوشنبه همین امروز روزی که درش به سر میبریم در این باره صحبت کرد.
بله درسته، اعتراض ها به ویژه متوجه این بودش که اصل سه جانبه گرایی که به هر حال سازمان بین المللی کار آیلو و وابسته سازمان ملل متحد همیشه بر اون تاکید داره اجرا نشده. البته قانونی هم وجود نداره، در پیش بینی نشده در جمهوری اسلامی ایران که حتما لازم الاجرا باشه، ولی کارگرها خوب امضا کردن اومدن بیرون، برنامه‌نگاران دولت و کارفرما با هم توافقی که از قبل داشتن، یعنی اینکه دستمزد 21% بالا بره، امضا کردن و گفتن این به اجرا درآمد. نکته اول اینه، یعنی در تمام اعتراضات به این موضوع اشاره شده و این برخلاف اون ادعایی هستش که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به خصوص در سازمان‌های بین‌المللی همیشه در رابطه با اصل سه جانبه گرایی مطرح می‌کردن. نکته دومی که خب این دستمزد بسیار فاصله داره با همون رقمی که کمیته مزد شورای عالی کار که نمایندگان کارفرماها دولت و کارگرها در عضویت دارند اعلام کرد. در هفته های پایانی سال گذشته اعلام شد که حداقل هزینه زندگی یک خانوار 3.3 نفره 4,940,000 تومان هست که با شیوع بیماری کرونا و گرونی های ناشی از اون به گفته فرمز و توفیقی که از اعضای اون به 5.5 میلیون تومان رسید. و خب میشه در نظر گرفت که حتی اگه اون 2,800,000 تومان رو هم با ملاک قرار بگیریم، یعنی حداقل دستمزد با مزایا برای کارگر متأهل، چیزی هلوهوش نصف این رقمی هست که وجود داره و خب سفره های کارگران بلکتر کوچکتر شده. در طرف مقابل نمایندگان کارفرمایان میگفتن که ما اصلا امکان پرداخت نداریم، اصلا خواستاریم بودن تا پایان بحران کرونا در ایران که اصلا مشخص نیست چه زمانی به نوعی تموم میشه انجماد مزدی باشه. نمایندگان دولت هم از خواست کارگران حمایت میکردن، کارفرماها حمایت میکردن و میگفتن کارگران باید شرایط فعلی رو درک کنند چون موجب تعطیلی خواهد شد. اما در مورد علی ربیعی امروز با همین موضوع صحبت کرده و گفته که کارگران پایه دستمزد رو میخوان چون به این ترتیب در محاسبات مزدی سال آینده افزایش خواهد یافت، اما ما میتونیم حق مسکن رو افزایش بدیم. خب حق مسکن الان 100,000 تومان است که قرار شده 200,000 تومان باشه و هنوز هیئت اجرایی تصمیم نکرده و مشخص نیست که آینده ای برای این قضیه اجرایی خواهد شد اگر هم حق مسکن افزایش پیدا کنه.
بله، روزبه بلحری بود که نگاهی داشتیم به یکی از مهمترین خبرهای کارگری که در این روزها منتشر شده و اون هم جلسه های بازنگری در حداقل دستمزد سال جاری کارگران. اگر شما از کارگرانی هستید که با این موزل و موضوع روبرو هستید حتما با ما تماس بگیرید. 2420221122113 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست. اما زندگی در این 50 روز تقریبا بیش از 50 روز از مسئله بحران کرونا میگذره. زندگی در زیر سایه ویروس کرونا چگونه است و شما روزهاتون رو چگونه سپری میکنید؟ این هم میتونید به ما بگید، چنان که یکی از شنوندگان با ما تماس گرفته. این شنونده که خودش از کسانی هست که به عنوان تکنسین پرواز کار میکنه در ایران، برای ما شرح روزگار خودش رو گفته.
من یک تکنسین هواپیما هستم در یک شرکت هواپیمایی وضعیت کرونا همه پروازها رو کنسل کرده. شرکت‌های هواپیمایی با کنسلی عمده پروازها و کاهش بسیار زیاد پروازها روبرو شدن. در نتیجه درآمد کاهش پیدا کرده و رو آوردن به تعدیل نیرو و اخراج نیروها. در نتیجه حقوق بسیار کم شده و احتمال ورشکستگی شرکت‌های هواپیمایی زیاد است، مخصوصا شرکت‌های خصوصی مثل هواپیمایی وارش، سپهران و شرکت‌های کوچک دیگه. من به عنوان یک مهندس هواپیما که توی این مملکت کار می‌کنه احساس ناامنی می‌کنم، ناامنی شغلی، ناامنی از نظر بهداشتی، چون که مجبوریم پروازها رو راه بندازیم و در نتیجه تماس و برخورد فیزیکی ما با بیماران احتمالی که توی هواپیما هستن و سطوح آلوده داخل هواپیما بیشتر هست. دوست داشتم این دغدغه رو به عنوان یکی از اعضای جامعه هوانوردی با شما در میون بذارم. امیدوارم که هر چه زودتر این داستان تموم بشه و بتونیم به زندگی نرمال و عادیمون برگردیم.
شنیدید، شما هم میتونید به جمع این شنوندگان بپیوندید. اما ویروس کرونا چندی است که به شماری از کشورهای آفریقایی هم راه پیدا کرده. بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
این روزها سخن از مرگ و زندگی است و نباید دست روی دست گذاشت. این جمله ای از پیام رئیس جمهور آفریقای جنوبی به مناسبت فرارسیدن عید پاک است و همزمان اعلام کرده منع رفت آمد در این کشور تا 17 روز دیگر تمدید شده. به گزارش شبکه خبری NTV آلمان، آفریقای جنوبی خود را به عنوان کشوری پیشتاز در پیکار علیه گسترش ویروس کرونا معرفی کرده و اقدامهای سختگیرانه‌ای از جمله نه تنها گردش و راه رفتن در خیابانها و ورزش، بلکه فروش مشروبات الکلی و سیگار را هم ممنوع کرده. این محدودیت‌ها در شرایطی اعمال شده که تاکنون تنها 1900 نفر در این کشور به ویروس کرونا مبتلا شده و 20 تن هم جان باختند. به گفته رامافوسا، رئیس جمهور آفریقای جنوبی، به کار بستن این محدودیت‌ها تنها پاسخ کشورش به بحران کووید 19 است و هدف دولتش هم در این خلاصه شده که از کشتار همگانی ناشی از ویروس کرونا جلوگیری شود. بر پایه آمار ارائه شده تاکنون در 52 کشور آفریقایی نزدیک به 15,000 نفر مبتلا به ویروس کرونا شده و حدود 600 تن نیز جان باختند. همین آمار مرگ و میر به خوبی نشان می‌دهد که سطح بهداشت و امور درمانی در کشورهای آفریقایی تا چه حد پایین است. از طرفی خبرنگار شبکه اول تلویزیون آلمان هم از نایروبی گزارش داده وضعیت ویروس کرونا در آفریقا در نگاه اول برای یک شهروند اروپایی به آسانی قابل درک نیست. به عنوان مثال در کنیا حدود 200 مورد ابتلا به ویروس کرونا به ثبت رسیده و دولت این کشور به موقع و بلافاصله مقررات منع آمد و شد شهروندان در داخل شهرها را به اجرا گذاشته. زیرا این ترس و نگرانی موجه و پذیرفتنی است که سامانه مستعمل بهداشتی در این کشور می تواند زیر بار سنگین خیلی عظیم بیماران کرونایی در هم بشکند. از طرفی در صورت گسترش شیوع ویروس کرونا تنها ثروتمندانند که می توانند در بیمارستانهای مجهز بستری و درمان شوند. زیرا بیش از نیمی از شهروندان کنیا دارای شغل ثابتی نیستند و به محض بیکاری دیگر نمی توانند مخارج خانواده خود را تامین کنند. این قشر آسیب دیده را به گزارش شبکه اول تلویزیون آلمان می توان به سراسر آفریقا تسری داد و اگر شیوع ویروس کرونا گسترش یابد، همپای مرگ و میر، قحطی و گرسنگی هم دیگر خطر بزرگی است که می توانند به سراسر آفریقا راه یابند. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب با این گزارش درباره آنچه که در آفریقا می‌گذرد در حوزه کرونا به پایان مجله بعد از ظهر نزدیک میشیم. یک بار دیگه از شما دعوت میکنم اگر مشاهداتی دارید، اگر تجربه‌ای دارید از این بیش از 50 روزی که از بحران کرونا میگذره، حتما با ما در میون بگذارید. زندگیتون چگونه میگذره زیر سایه کرونا؟ سپاسگزارم که من محمد زرقامی و همکارانم رو در این بعد از ظهر هم همراهی کردید.